بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ده، اذا امتنع الموجر من تسلیم العین المستأجره یجبر علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ده، اذا امتنع المجر من تسلیم العین المستأجره یجبر علیه، و ان لم یمکن اجباره کان للمستأجر فسخ الاجاره و الرجوع بالاجره و له الابقاء و مطالبت و عوض المنفعت الفائته. سید فرمودن که اگر جناب موجر بعد از عقد اجاره حاضر نشد که عین مستأجر تحویل بده، در این صورت مستأجر سه تا حق داره. اول اینه که میتونه اون اجبارش کنه بر چی؟ بر اینکه اون عین رو بهش بده. ما میدونیم که در عقد اجاره منفعت مال کی میشه؟ قبلا گفتیم منفعت میشه مال مستأجر. وقتی منفعت مال مستأجر شد، ید جناب موجر بر این مال عدوانی است. عقلا این حق رو داره که چیکار کنه؟ اجبارش کنه و قهرش کنه بر اداء مال خودش، که مال خودش عبارت است از منفعت عین، که اداءش به اداء عینه. این حق اولی بود که گفتیم داره. حق دوم که سید فرمودن که اگر اجبارش ممکن نبود، مستأجر میتونه چکار کنه؟ فسخ کنه. ماها گفتیم که فسخ یک حقی است که ثابت است به شرط ارتکازی، و این شرط ارتکازی اهم از اینه که اجبار ممکن باشه یا ممکن نباشه. پس بنابراین میتونه فسخ کنه. این خدمت شما عرض کنم که عمدش باید برگرده به این که در نظر اینا مثلا دستگیره عقلا بگن این حق ثابت نیست، یا این که چون اینا مدرک این حقوق و خیارات رو نوعا قاعده لا ضرر میگیرن. وقتی که قاعده لا ضرر باشه، در صورت عدم اجبار عدم جعل خیار ضرریه، اما در صورت امکان اجبار عدم جعل خیار دیگه ضرری نیست، چون نوعا در خیارات اینها قائلن که دلیلش قاعده لا ضرر. و اما حق سوم که بحث امروز ماست، مرحوم سید فرمود که جناب مستأجر میتونه اصلا این اجاره رو فسخ نکنه، اجاره رو ابقا کنه. بعد از اینکه این اجاره رو ابقا کرد، از جناب موجر اجرت المصر مطالبه میکنه، که این اجرت المصر گاهن خیلی بیشتر از یه اجرت المسمى هستش. خب وجه این حق و دلیل این حق چیه؟ اینو دقت کنید. بنابر نظر مشهور، جناب مستأجر به عقد اجاره مالک چی میشه؟ مالک منفعت دار، و ید بر دار ید بر منافعش عرفن. و میدونید که تلف تحتلیت چیه؟ از اسباب زمان هست اندر اوخلا. وقتی که منافع یک ساله یا شش ماهه یا کمتر یا بیشتر در تحت ید موجر که یدش عدوانی تلف بشه، ید از اسباب زمانه، پس بنابراین زامنه. منافع در اصطلاح چیه؟ منافع در اصطلاح از قیمیات باید اجرت المثلش ادا کنه. پس در سیر عقلا ثابته که یکی از اسباب زمان یده. مراد از ید اینه که اگر کسی بر مال شخصی استیلا پیدا کنه و یدش و استیلاش عدوانی باشه. عدوانی باشه یعنی چی؟ یعنی امانی نباشه. این عدوان که بگیم یعنی امانی نباشه. اگر یدش امانی نباشه و اون مال در تحت ید تلف بشه، تلف یعنی به طرف سماوی در مقابل چیه؟ اتلاف. اون ذلیت در سیره عقلا ضامن است نسبت به اون تالف. خب موجر این خانه ایره که اجاره داده بود به مستأجر تحویل نداد، منافع این خانه ملک کیه؟ ملک مستأجر. خب در تحت ید کیه؟ منافع یدیتش در نظر عرف تابع ذل منفعته. وقتی که اون خانه در تحت ید موجر باشه، منافع تحت ید اوست. پس بنابراین ضامن هستش. بعد از 6 ماه 1 سال کمتر یا بیشتر که خونه رو تحویل داد، باید اجرت مثل اون منفعت فائتر 6 ماه کمتر یا بیشتر رو بده. مراد من تبعه صفقه چی دقیقا در اینجا؟ فرض کن یه ماه اول خونه رو تحویل نداد، ماه دوم تحویل داد. خب این ماه دوم رو که تحویل داد، دقت میکنید اون اجرت المثل یک ماه رو ضامنه. بله این انشاءالله مسئلهش میاد، مسئلهش میاد که کل هم میتونه فرض کنه. بله دیگه، یعنی فقط منفعت یک ماه تلف شده. او هیچی میشه کل منفعت رو زامه. او میاد این شده، اون مسئله میادش، مسئله فسق نسبت به کل یا بعض میاد. اما در ما نحنفی این الان به اون مدتی که در تحتیت اون بوده، مثلا امکان داره به قول شما یه ماه تحتیتش باشه، اما منفعت 6 ماهش تلف میشه و اون یک ماه، این منفعت 6 ماه رو ضامنه. مثلا انبار اجاره کرده، نه انبار رو تحویل نمیده. در اینجا نسبت به اون نه اتلاف هستش نه تلف. دقت کنید یک مال شخص که از بین میره همیشه یا این تلفش مستند به شخصی هست، این اصطلاحا بهش میگن اتلاف، یا مستند به شخصی نیست، مراد از شخص انسانیه. حالا مستند به شخصی نیست، مستند به زلزله باشه، رعد و برق باشه، خودش از بین بره، حیوان از بین بره، این اصطلاح بهش میگن تلف. ما وقتی در موارد تلف ضامن هستیم که مال طرف تحت ید ما باشه و تلف بشه و ید ما ید عدوانی باشه، خب میشه اتلاف. میشه قسم اول که گفتیم تلف مستند به شخصه. اگر تلف عرفاً مستند به شخص باشه اسمش اتلاف و یکی از اسباب زمان اتلاف مال غیره. و یکی از اسباب زمان یعنی حتی بعض معتقدن که تمام زمانها به این دوتا برمیگرده، یکی اتلاف مال غیر، یکی چی؟ تلف مال غیر. تلف مال غیر تحتلیت باید باشه، اون هم موجب زمانه. ضامن نیست دیگه. حالا انبار باشه مو خراب بشه، نمیگن این فلانی خراب کرد میواره. بله میتونست، اما عرفاً فرض کنیم که یک کسی آدره از تشنگی میمیره، ما بهش آب نمیدیم بخوره، این الان موتش مستند به منه. اون فرقش چیه؟ میدونم ببینید شما در اون مثال میگین مستند نیست، اما اینجا که انبار رو تحویل نمیده عرفاً مستند به این شخص میشه، اون تلف میوه ها. حالا این احتمالش هست که مثلا روشن نیست خیلی، که اگر تلف مستند الان بر من روشن نیست، باید خروش بیشتر تأمل کرد. اگر تلف میوه ها، خصوصا اگر فرض کنم میتونست بره انبار دیگه اجاره کنه، یه دفعه صوری میشه فرض کرد که مستند به اینه، که فرض کنید در این بلد فقط یک این هست، انبار هست، اونم انبار رو اجاره کرده و در واقع به این تسلیم نکرده. اما نه اینکه حالا فرضاً این انبار نشد میره به انبار دیگه هست، یا نه انبار منحصر به اینه، این میتونه باید قیمت ارزونتر بفروشه. عرفاً دیگه مستند به اون نمیشه، میتونست به دیگری بفروشه، میتونست میوه‌هاش به صاحب انبار بفروشه. ببینید میخواییم استناد عرفی درست بشه. اون هم باید استناد پیدا بکنه، یعنی باید یه خسارت مالی مستند به من بشه عرفه. قاعد امکان داره این استناد باید عرفی باید باشه، یعنی و میدونی که در باب استناد عرفی قابل تهدید نیست دقیقا، یعنی در نظر عرفی این تلف فعل اوست، این خسارت مستند به اوست، باید به این صورت باشه. لذا این هستش که در بعضی از امثله شاید مستند بشه، اما در بسیاری از امثله مستند نیست، مثل که انبار دیگه هست میتونه اجاره کنه. ببینید این زحمات و این کارها که مستند به شخصی میشه، زحمت و این چیزا، اینا رو انسان ضامن نیست. مثل اینکه شما انگشتر یک کسی رو میندازین ته چاه، این خیلی به زحمت میفته میره از ته چاه میره تو، از ته چاه میاره بیرون. این دیگه لازم نیست که اجرت رفتن به توی چاه و آمدن بیرون هم بهش بده. نه، خسارت مالی یک کاری به زحمت افتاده. مردم خیلی وقتا یک کاری میکنن که دیگران چیه؟ به زحمت میفتن. مثلا یک خونش چند طبقه میزنه، این مجبور میشه که یه حساری بکشه، مثلا چند میلیون هزینه برش پیدا میشه تا خونش حسار بکشه که اون خونه ساخته شده مشرف نباشه بر خونه این، این باید بره مثلا خسارت حسار رو بده. نه دیگه، اینجا دیگه هم سلسلت بر مال خودش داره، میخواد چند طبقه بسازه، ولی این به زحمت میفته باید بره مثلا حسار بزنه که امثال اینها، امثله زیاد میشه برش پیدا کرد. این طوریست که هر جا باعث زحمت یا باعث هزینه کردن شد ما چیکار کنیم؟ ضامن باشیم. این شق مسئله فر اولی که تو این مسئله داشت و تموم شد. بعد سید می‌فرماید بله هر سه تا رو قبول کردیم، متأولی رو هم قبول کردیم، توسعه دادیم در اون دومی، یعنی گفتیم اگر اجبارش هم ممکن باشه باز حق فصل داره. ظاهر کلام سید اینه که اگر اجبار ممکن بود حق فصل نداره. که چی ابقا بکنه؟ خب چون خود منفعت از قیمیاته، قیمت میشه اجرت المثل. بله خدمت شما عرض کنم که بعد سید میفرماید و کذا ان اخذها منه بعد التسلیم بلا فصل او فی اثناء المده. فرع دوم، سید میگه اگر موجر این زمین ره یا این خانه ره به مستأجر تسلیم کرد، بهش داد، بعد از این که بهش داد رفت دوباره ازش پس گرفت، رفت خونه ای ره که بهش تسلیم کرده بود، حالا بلا فاصله یا بعد از گذشته یک ماه دو ماه رفت خونه ره ازش پس گرفت و این ره از خونه کردش بیرون، یا اگر تو خونه نبود دیگه راش نداد. یکی دو ماه دست مستأجر بود، یا اینکه بلافاصله یا بعد از یه مدتی رفت از مستأجر گرفت. خب حالا این حکمش چیه؟ سید می فرماد اون سه تا حقی رو که بالا گفتیم اینجا میادش. یک، میتونه اجبارش کنه چون مال خودشه، منفعت مال خودشه، او بی خود یک گذاشته بر منافع خونه که ملک مستأجر. دو، میتونه فسخ کنه، میگه من خیلی خوب تو که حالا خونه را از من پس گرفتی من فسخ میکنم. اگر اجبار ممکن نباشه روی نظر مرحوم سید، اگر اجبار ممکن نباشه. خب و سه چیه؟ نه عقدره ابقا کنه و عقدره که ابقا کرده خدمت شما عرض کنم که اجرت المثل داره به اصطلاح ازش بگیره، نسبت به اون مابقی اجرت المثل ازش بگیره. خب خدمت شما عرض کنم که این مسئله رو چرا سید فرموده؟ تو این مسئله تمام نکته و اختلاف تو اون دومیه، نه اولی و سومی. و اون اینه که جناب مستأجر حق فسخ داره، حالا یا مع عدم امکان اجبار یا چی؟ یا ولو مع امکان اجبار. تمام مسئله در اون وسطیه. قبل از اینکه این توضیح بدم اول یک مثالی رو در بزنم، بعد بین در ما نحنفی. اگر ما یه فرشی رو فروختیم به زید، بعد از اینکه فروختیم فرش رو قبول نکنیم به زید تسلیم کنیم، یکی از حقوقی که برای اون مشتری که زید ثابته چیه؟ حق الفسخ. فرش رو من فروختم به زید، بعد از اینکه فرش رو بهش فروختم اما بهش تسلیم نکردم. در این صورت که فرش رو بهش تسلیم نکردم، زید چیکار داره؟ حق داره که به اصطلاح فسخ کنه. حالا اگر من اومدم فرش رو به زید دادم، فرش رو به زید فروختم بهش دادم، بعد از اینکه تسلیمش کردم بلافاصله یا بعد از گذشت مدتی فرش رو ازش غصب کردم، همون فرشی که بهش فروخته بودم و بهش تسلیم کرده بودم غصب کردم، حالا که غصب کردم آیا من مشتری، زید مشتری حق داره که این بیع رو فسخ کنه؟ دیگه حق نداره، دیگه حق فسخی نداره. پس اگر من فرش رو فروختم به زید و در ابتداء امر تسلیمش نکردم، وقتی که بهش تسلیم نکردم جناب مشتری حق داره بیع رو فسخ کنه. وقتی فسخ میکنه ثمن رو به من نمیده. اما اگر بهش تسلیم کردم، بهش فرش رو دادم، بعد چه کار کردم؟ بعد اصلا قصدش کردم، یا بلا فاصله یا بعد از مدتی اصلا قصد کردم. چه قصد میگه؟ نه، هر وقتی قصد کرد، وقتی که شد قاصد، این دیگه حق فسخ نداره. خب این در بیعتون باشه این هم. حالا سوال اینه که اجاره هم مثل بیعه یا نه؟ من خانه رو که اجاره دادم به زید، اگر در اول امر بهش تسلیم نکنم حق داره مستأجر چکار کنه؟ اجاره پس کنه. اما اگر خونه رو بهش دادم، بعد از اینکه خونه رو بهش تسلیم کردم رفتم خونه رو دوباره ازش گرفتم و غصب کردم، آیا در این صورت هم مثل بیع حق فسخ یه نداره مستأجر، یا مثل بیع نیست حق فسخ داره؟ میگم چش. خدمت شما عرض کنم که چرا خدمت شما عرض کنم که اینجا داره یا نه؟ سید میگه اینجا فسخ حق داره، سید در بیع قبول داره که حق فسخ نداره، این با بیع فرق میکنه، در بیع حق فسخ نداره اما در اجاره حق فسخ داره. اما بریم سراغ اول بیع، بعد بریم سراغ اجاره. اما وقتی بریم سراغ بیع دقت کنیم، اون که وقتی که تسلیم نمی کنه، این حق خیارش و خیارش از چه باب ثابته؟ استتباب یه شرط ارتکازی که اگر من حق فرض داشته باشم علا تقدیر عدم چی؟ تسلیم. این شرط ارتکازی است در بین عرف و عقلا که علا تقدیر قصد من حق فرض داشته باشم. اونی که شرط ارتکازیه اون باروبندی عقده، عقدی که خود اون انشاءه و یکم اون تسلیمه. اگر تسلیم نکردی من حق فصل دارم، اما اگر آمدی بعد ازم قصد کردی بازم من حق فصل دارم. اگه شما یک کسی خونش فروخ به شما، 10 سال بعد آمد خونه که خودش بوده ما رو خودش قصد کرد، شما انداخت بیرون، حق فصل داری شما؟ این شرط ارتکازی نیست. این نکته در بحث بیعه که بعد از این که تسلیم تحقق پیدا کرد اگر بایه اون مبیع قصد کنه جناب مشتری حق فصل نداره، فرق نمی کنه. اونا میگن سیره، یعنی خیلی تفاوتی نداره، چون ما میگیم تا این شرط ثابت نباشه سیره منعقد نمیشه. خب اما میگیم در مانح نفی در اجاره، سید فرموده اجاره مثل بیع نیست. اگر اول خونه رو تسلیم کرد بعد جناب موجر آمد خونه رو قصد کرد، من بازم حق فصل دارم. فارقش چیه؟ فارقش دقت کنید، فارقش یک جمله هستش، یا به عبارت دیگه خصوصیتیست در معوض. در بیع معوض ما چیه؟ عین. در اجاره معوض ما چیه؟ منفعت. منفعت چیه؟ حقیقتی تدریجی و وجوده. در نظر عرف تسلیم دار یا خانه یا این در روز اول، این که تسلیم منفعت روز دوم نیست، منفعت روز دوم به تسلیم این در روز دومه، منفعت روز سوم به تسلیم این در روز سومه. تسلیم در روز اول فقط تسلیم منفعت روز اوله. لذا بعد از یک ماه که این خونه رو به من واگذار کرد، موجر آمد خونه رو از من گرفت، خب در اینجا چه مقدار منفعت رو به من تسلیم کرده؟ چه مقدار منفعت؟ 1 ماهه. اما منفعت 11 ماه رو به من تسلیم نکرده، لذا من حق فصل دارم بر اساس همون شرط ارتکازی که علا تقدیر عدم تسلیم میتونم فصل کنم. پس فارق بین اجاره و بیع خصوصیت معوضه. در اونجا تسلیم این دیگه به حسب زمان تکثر و تعدد نداره، اینجا که تسلیم کرد تموم میشه. اما در اجاره منفعت هر 1 ماه به تسلیم این در همون ماهه. اگر این رو در ماه بعد تسلیم کنه، منفعت ماه بعد تسلیم نشده هنوز، رضا حق فرض داره. خب تا اینجا این دوتا فرما با سید موافقیم. فقط اضافه‌ای که داریش تا اینجا این بود که اگر تمکن از اجبار هم داشته باشه باز برش چی ثابته؟ حق فرض ثابته. احسن تو، مثل عدم تسلیم روز اول بیعه. خب تا اینجا با سید ما موافقیم. یه نکته دیگه هستش که اضافه است که سید متعرض نشده و خدمت ما عرض کنم که ما قبول کردیم این در واقع اختلاف در این مسئله ما نحن فیه نیست، اختلاف در اصل مسئله هستش در بحث اجاره. ببینید ما در اجاره قائلیم که جناب مستأجر 2 گونه حق فصل رو پیدا میکنه. تارتن میتونه عقد رو فصل کنه نسبت به کل به اصطلاح مضمون عقد، یعنی به کل مدت اجاره، و میتونه عقد رو نسبت به مابقی هم میتونه فصل کنه. حالا در ما نحنفی خونه رو به من تسلیم کرد، بعد از 2 ماه آمد از من گرفت. حالا که آمد از من گرفت، سید چی فرمود؟ فرمود حق فصل ثابته. خب این چی میتونه فصل کنه؟ ماها قائلیم که دو تا فصل میتونه انجام بده. یک، عقد اجاره رو کلن فصل کنه. اگر عقد اجاره رو فصل کرد نتیجه چی میشه؟ نسبت به دو ماهی که دست خودش بود و در اون خانه نشسته بود، اجرت المثل میده به کی؟ به موجه. و ما قائلیم که میتونه عقد اجاره رو نسبت به مابقی فصل کنه. نسبت به مابقی چی؟ نسبت به 10 ماه آینده فصل کنه. اگر نسبت به 10 ماه آینده فصل کرد باید چکار کنه؟ نسبت به 2 ماه گذشته باید اجرت المثمی رو بده. ماها در بحث اجاره این پارسال داشتیم که گاهی وقتا جناب موجر یا مستأجر میتونه عقد رو فصل کنه نسبت به تمام مدت، گاهی میتونه نسبت فقط به مابقی هم فصل کنه، نسبت به قسمت اول فصل نکنه عقد رو. حتی اگر موجب ضرر بر مستأجر بشه میتونه مون تا مسمی که مسمی نه اجرت المسمی که میگیم یعنی به نسبت، اما در اجرت المثل اونم به نسبت، اما نسبت به اجرت المثل. مثلا 2 ماه 1/6 یک ساله، اجرت المثلش اگر 120 باشه 1/6 میشه چقدر؟ 1/6 میشه 200 تومن. نه اجرت المثل که میگیم، اجرت المثل به نسبت به اجرت المثل اون 2 ماه، نه اجرت المثل نسبت به اجرت المثل 1 سال. نسبت به 2 ماه امکان داره مثلا اجرت المثلش 100,000 تومان باشه، اما اجرت المثل به نسبتش میشه 50,000 تومان. آره مراد اینه. باید فقط اجرت المسمای 2 ماه ره، یعنی به نسبت، چون فصل نکرده که نسبت به 2 ماه فصل نکرده، عقد باقی بوده نسبت به 2 ماه، اجرت المسما رو باید بهش بده. ما از کسانی هستیم که میگیم در این موارد جناب مستأجر فصل هم که برش جایزه، اینه که گفتیم در فرع قضیه هم همینو میگیم حاضر نه. آره اجرت المسما و اجرت المس خدمت شما عرض کنم که میتونه هم نسبت به کل فصل کنه، اگر به کل فصل کرد نسبت به ما مضا اجرت المثل میده، اگر نسبت به ما بقی فصل کرد نسبت به ما مضا اجرت المسمی رو میده. نظر مرحوم سید بعد میاد، سید اجرت المسمی هستش. خب این هم فرع دوم در این مسئله. بعد فرع سوم، و مع الفسخ فی الاسنا، این عبارت سید اینجاست که گفتم میاد، یرجع به ما یقابل المتخلف من الاجرت. سید میگه یرجع به ما یقابل المتخلف، یرجع این ما یقابل المتخلف من الاجرت، بیان اون ما یقابله. مثلا چند ماه دیگه مونده؟ 8 ماه دیگه مونده. از اجرت المسما به نسبه به 8 ماه برمیگردونه، ارجاع میکنه. و یحتمل و قویان رجوع تمام الاجرت، تمام اجرت المسما را از جناب مجر میگیره و دفع اجرت المثل ما مضا کم ما مر نظیره سابقا. بعد این لعن تعلیل میاره، لعن مقتضا فسخ العقد عود و تمام کل من العوضین، باید اجرت به این برگرده، اجرت المسما هم به او برگرده. الا مالک همال اول، لکن هذا الاحتمال، که من سید این احتمال دوم خلاف و فتوا مشهور. خب فرض اینه که 6 ماه گذشته، آمد فصل کرد، سید میگه باید نسبت به 6 ماه ماضی چی بده؟ اجرت المسما رو بده. چقدر برمیگردونه؟ اجرت المسما رو نسبت به باقی مونده برمیگردونه. بعد مرحوم سید یه احتمالی رو مطرح میکنه و اون احتمال اینه که نه، بعد از 6 ماه که من فصل کردم تمام اجرت المسما رو میگیرم، اجرت المثل 6 ماه رو میدم به کی؟ به موجر. این احتمال سید میفرماد. ولیکن سید میفرماد و یحتمل قویاً ازش فقها چیزی نفهمیدن که بالاخره سید فتوا داده، توقف کرده. در حاشیه که برید در فهم این عبارت سید یکی اکبرش چی میخواد بگذه به لحاظ مقام افتا، که سید گفته این مسئله که تمام اجرت المسمى رو برگردونه و اجرت المثل برای 6 ماه بده، این خلاف فتوای مشهوره. بعضی از بزرگان تعلیقه زدن که این احتمالی که سید داده این متعین همینه، اولی درست نیست. بعضیا مثل سید مسکوت گذاشتن، یعنی به همین ابهامش بوده. بعضیا گفتن نه، متعین احتمال اوله. بعضیا مثل مرحوم میرزای نائینی گفتن این که سید فرموده فتوای مشهور این درست نیست، اصلا ثابت نیست که فتوای مشهور این باشه. فتوای مشهور شده همین احتمال دومه که فصل میکنه تمام اجرت المسمى رو برمیگردن و اجرت المثل رو میده. علاوه تقدیر این مسئله مورد رد و ابرام شده بین این. خب ما نظر خودمون الان گفتیم، نظر ما چیه؟ نظر ما اینه که دو تا کار میتونه بکنه، یکی این که عقد رو نسبت به تمام مدت فصل کنه و در این صورت نسبت به ما مضا باید چی بده؟ اجرت المثل باید بده، و میتونه فقط نسبت به 6 ماه دوم عقد اجاره فصل کنه، نسبت به 6 ماه اول اجرت المسمى رو میده. چی؟ نه گفتیم این قبلا در نظر عرف به لحاظ طول زمان چیه؟ انحلالیه. مثل این که شما میرید یک چند تا کالا رو از یه مغازه میخرید، بعد یکی از این کالاها معیوب در میاد، شما در اینجا فقط نسبت به اون معیوب میتونیم فرض کنید، با اینکه یک معامله بیشتر نبوده، چون عرفاً انحلالیست. این تو زمان هم همینطوری، هر ماهی خودش یه یک مدت اجاره است. بله مثلا نسبت به یک شبانه روز اینطور نیست، نسبت به کمتر از یک ماه اینطور نیست. حالا امکان داره در زمان ناهازا نسبت به خونه یک سال باشه، اگه 10 ساله اجاره کرد. اون عرف هر جا که انحلالی میبینه این حق قائله. پس بنابر مختار ما وجهش اینه که میتونه نسبت به کل عقد فصل کنه و اجرت المثل رو میده، و میتونه نسبت به ما بقی فصل کنه و اجرت المسمى رو میده نسبت به ما مضا. بله شرط ارتکازی هستش بر حق فصل به هر یک از دو شه. و در اونجا اگر عرفی باشه، یعنی تیکی تیکی حساب نشه، یک ماه یکی حساب بشه، مثل هتل که روز یکی حساب میشه، اونجا باید اجاره یک ماه رو بده. منتها این که الان در ارتکاز نسبت به خونه این باشه خیلی روشن نیست، شاید مثلا نسبت به همون عدد ایام بده. اگر ماهی 300,000 تومنه میشه روزی 10,000 تومن، 10 روز نشسته باید 100,000 تومن بده. این مسئله که میگین درسته، این نشسته باید اجرتش هم بده، حالا یا مثل یا مسمى. این نمال کلام در این اون شرط ارتکازی بر فسق نسبت به مابقی یا شرط ارتکازیش بر هر دو، فسق نسبت به مابقی یا نسبت به کل عقد. به نظر میرسه که خدمت شما عرض کنم که این شرط ارتکازی اعم ظاهر که من میتونم عقد رو فسخ کنم و میتونم به نسبه فسخ کنم. هازا تمام الکلام در مسئله 10 ان شاء الله. جلسه آینده مسئله 11.